5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جنگنده‌های ائتلاف مواضع گروه خلافت اسلامی را بمباران کردند. مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان برگزار شد. سخنگوی کاترین اشتون میگوید رایزنی‌های 5 به علاوه 1 و ایران بر سر دستیابی به توافق جامع ادامه خواهد یافت. درود شنوندگان ارجمند. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی داعش را در سراسر شمال و شرق سوریه بمباران کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقر است امروز اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اهدافی را در 4 استان دیرالزور، رقه، حساکه و حلب مورد حمله قرار دادند. گروه یادشده گزارش داده است که حملات هوایی به بزرگترین کارخانه گاز سوریه در دیرالزور آسیب‌های جدی وارد کرده است. به گفته این گروه مدافع حقوق بشر، یک آسیاب وصوله‌ای در نزدیکی شهر شمالی منجیب با فرض اینکه پایگاه نظامی است به اشتباه هدف قرار گرفته است. هنوز مقامات رسمی در این زمینه اظهار نظر نکردند. ائتلافی به رهبری آمریکا و متحدان عربی ایالات متحده از هفته گذشته حملاتی را علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرده است. اشرف غنی احمدزای به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان مدیر اجرایی آن کشور سوگند یاد کردند. اشرف غنی در ادای سوگند ریاست جمهوری گفت تعهد می‌دهد که قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور را رعایت و از آنها حفاظت کند. این اولین انتقال قدرت به شکل دموکراتیک در افغانستان به شمار می‌رود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین تنها رهبر افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به شمار می‌رفت. رئیس جمهور جدید افغانستان همچنین اعلام کرده که توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. این توافقنامه که حامد کرزای از امضای آن سرباز می‌زد به ارتش آمریکا اجازه می‌دهد تا در بخش‌هایی از افغانستان حضور پیدا کند. این مراسم با حضور 1400 میهمان بین‌المللی و داخلی برگزار شد. به گزارش وبسایت دولت ایران، محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی حسن روحانی به نمایندگی از طرف رئیس جمهوری ایران در این مراسم شرکت داشت. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ادامه رایزنی‌ها با ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داده است. مایکل مان در بیانیه‌ای که به صورت ایمیلی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آورده است، جلسات اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در سطح مقام‌های عالی در نیویورک برای نشان دادن تعهد طرفین برای یافتن راه حل برای بحران هسته‌ای ایران برگزار شد. به گفته وی دیدارهای هفته گذشته به ایجاد ایده‌هایی کمک کرد که بعداً روی آنها مطالعه خواهد شد. نزدیک به 2 ماه پس از سقوط یک فروند هواپیمای آنتونوف 140 متعلق به شرکت هواپیمایی حسا در 19 مرداد، رئیس سازمان صنایع هوایی نیروی‌های مسلح روز یکشنبه اظهارات برخی کارشناسان درباره ضعیف بودن موتور هواپیما را رد کرد و گفت لشکری از دانشمندان ایمنی ایران 140 را تایید کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
منوچهر منطقی، رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، روز یکشنبه در حاشیه یک نشست به خبرگزاری ایسنا گفت این که بعضی میگویند موتور هواپیما ضعیف بوده درست نیست، چون وقتی که به گفته او لشکری از دانشمندان یک هواپیما را تأیید میکنند، کسی که نسبت به موتور شناخت ندارد نباید چنین اظهار نظری کند. رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به این ادعا که این گونه از هواپیماهای اوکراینی نمیتواند در هوای گرم پرواز کند گفت طراحان این هواپیماها همه شرایط را دقیقاً اندازه‌گیری می‌کنند، از جمله شرایط پرواز در هوای گرم را. علیرضا دادخواه، کارشناس ارشد حمل و نقل هوایی در لندن، درباره علل احتمالی سقوط این هواپیما به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اصولاً هواپیماهای آنتونوف از این رده، اینها برای آب و هوای سرد و با ارتفاع کم طراحی شد و معمولاً هم در خود روسیه و کشورهایی که مثل اوکراین و سایر کشورها که استفاده می‌کنند، در هوای سرد سیر و در فرودگاهی که ارتفاع کم از سطح دریا دارن مورد استفاده قرار می‌گرفتند. آنتونوف 140 وقتی وارد بازار ایران شد، قرار بر این بود که کمپانی اوکراینی با کمپانی ایرانی یک هواپیمای آپ تو دیت تر و بهتری رو طراحی کنن، ولی این هواپیمای خاص طی 15 سال گذشته دچار تغییراتی شد روی سیستم ایویونک این هواپیما و روی سیستم این هواپیما تغییراتی حاصل شد، ولی در مجموع هنوز نتونست اون کارایی لازم رو به دست بیاره که در ارتفاع بالا در فرودگاه ها، منظور ارتفاع بالا ارتفاعی است که بالای 800 یا 900 متر از سطح دریا هست و هوای جرم این کارایی رو داشته باشه. در این مورد خاص اتفاقی که افتاد، تهران از سطح دریا 1010 متر ارتفاع داره و اون روزی که این سانحه متاسفانه رخ داد، دمای هوا 38 درجه سانتیگراد بود. این نوع هواپیما در چنین دمایی بایستی که از وزن بار و مسافر خودش کم کنه و حتی المقدور در این نوع هوا پرواز نکنه. اشتباهی که رخ داد از ناحیه اون شرکت هواپیمایی اطلس ایر بود که با وقوف به این مسئله باز در اون دمای بالا هواپیما را پر از مسافر و بار کرد، خواست این پرواز را انجام بده.
آقای دادخواه درباره فرایند سقوط هواپیمای آنتونوف میگوید:
قبل از اینکه عمل تیک آف انجام بشه، یعنی روی وقتی روی باند بود، موتور راست خاموش میشه و خلبان متوجه این داستان نمیشه، عمل تیک آف رو انجام میده، ولی بلافاصله روی صفحه گیج خودش که نشان دهنده وضعیت موتور هاست متوجه میشه که موتور راستش از کار افتاده و بسیار هم تلاش میکنه که هواپیما رو مجددا فرود بیاره، ولی به دلیل اینکه سیستم هواپیما تکامل نیافته است متاسفانه نتونست اون گردش بده و هواپیما سقوط کرد.
از آقای دادخواه پرسیدم چرا سیستم های هشدار دهنده خودکار این هواپیما به کار نیفتاده تا از سانحه جلوگیری شود.
سیستم ایویونیک یا همون سیستم هشدار دهنده در این هواپیما هنوز تکامل کامل نیافته. از این نوع هواپیما تعداد زیادی ساخته نشده که ما بتونیم بگیم که این هواپیما 100% ایمن هست. بنابراین وقتی که ما میدونیم سیستم ایویونیک این هواپیما کامل نیست و احتمال این خطرات وجود داره، ولی متاسفانه شرکت اطلس ایر یک مقدار اینجا کمکاری کرد و نکات ایمنی رو کاملا در نظر نگرفتن.
به گفته رئیس صنایع هوایی و فضایی، پیدا کردن علت سقوط یک هواپیما کار بسیار پیچیده است و در استانداردهای بین المللی برای اعلام نتایج چنین تحقیقاتی 400 روز زمان لازم است. به باور علیرضا دادخواه، برای تعیین و تشخیص دقیق علت سقوط بایستی تمام داده‌ها بررسی و انواع آزمایش‌ها روی قطعات انجام گیرد که بسیار زمانبر است.
البته جعبه‌های سیاه هواپیما باید کاملاً بازخوانی بشه توسط متخصصان بین‌المللی و پس از بازخوانی کامل و ترسیم مسیر پرواز، توجه به تمام مکالماتی که در کابین هواپیما انجام شده، گزارش برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، بتونیم به طور 100% تعیین بکنیم که دلیل سانحه چه بود. دو تا جعبه ما داریم، میدونید، یکی در جلوی که در عقب هواپیما هستش، یکی اصوات رو ثبت میکنه و یکی مسیر پر الکترونیکی ثبت میکنه. معمولا برای اینکه این عمل انجام بشه، گاهی اوقات تا یک سال هم تو تمام اجزای پرواز باید مورد بررسی قرار بگیره.
در جریان سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در 19 مرداد ماه گذشته که 48 سرنشین داشت، 40 نفر کشته و 8 نفر مصدوم شدند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
موضع آقای خامنه ای و مصباح یزدی و امثالشون کاملا مشخصه، ولی متاسفم که آقای روحانی به کسانی که بهشون رأی دادن از پشت خنجر زدن و تبدیل شدن به آقای احمدی نژاد. و البته کسی که شمشیر رو از زیر بسته و با لبخند وارد میشه، ولی همون کارا رو انجام میده.
بریم ببینین مملکت چه خبره، بریم ببینین تا کوها و جنگلا رو همه رو ساختن، بریم ببینین اداره دولتی که همه مال خودتونه چه خبره، مردم پدرشون در اومده. اون وقت شما میخوام با داعش بجنگین؟ شما که از داعش بدترین که.
آقای روحانی، این بود آزادی که میخواستی برای ملت ایران برمغان بیاری؟ این بود من کارگر ساده ام که میخوام هر وقت از کشورم خارج بشم باید 70,000 تومان تو فرودگاه پرداخت کنم؟ این بود؟ دست در نکنه. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازه ترین گزارشش از افزایش روبه رشد شمار پناهجویان در 44 کشور صنعتی دنیا از جمله آلمان، آمریکا و فرانسه گزارش داده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو با تکیه بر آمار رسمی کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و بخشی از آسیا به شمار پناهجویان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در 44 کشور صنعتی دنیا پرداخته و در گزارشی نوشته تعداد متقاضیان پناهندگی از آغاز ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن امسال به 330,700 تن رسیده که در مقایسه با زمان مشابه به سال پیش 24% افزایش نشان می‌دهد. این نهاد جهانی پیش‌بینی کرده که اگر این جهش در نیمه دوم امسال هم ادامه یابد، شمار پناهجویان در کشورهای صنعتی امسال به 700,000 تن خواهد رسید که این شمار از 20 سال پیش به این سو سابقه نداشته. کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان در شهر ژنو در گزارش رسمی خود علت اصلی افزایش شمار پناهجویان در کشورهای صنعتی را در تداوم و گسترش کانونهای بحرانی در سوریه، عراق، افغانستان، اریتره و چند کشور دیگر جستجو کرده. در ادامه این گزارش به موضوع دیگری هم اشاره شده و آمده بار پذیرش 75% پناهجویان در 44 کشور صنعتی دنیا تنها بر دوش 6 کشور آلمان، آمریکا، فرانسه، سوئد، ترکیه و ایتالیا است. از این رو از حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین می‌پرسیم چرا این 6 کشور باید این فشار را تحمل کنند؟
اینکه این 40 کشور صنعتی دنیا 6 تا از اونها فقط بار سنگین پناهندگی رو به دوش میکشن نشون دهنده اینه بسیاری از کشورهایی که واجد این شرایطن این کارو نمیکنن، به عنوان مثال استرالیا، زلند نو یا کانادا که بسیار هم از کشورهای اروپایی بزرگترن ولی عملا مرزهای خودشون رو روی پناهندگان بستن. دو اینکه این 6 کشور یعنی آمریکا، آلمان، فرانسه، سوئد، ایتالیا و ترکیه اینها هم به یک صورت نباید نگاه کرد. ترکیه و ایتالیا دارای وضعیت کاملا ویژه‌ای هستند. عموما تعداد ثبت شده در ترکیه فقط ثبت شده، عملا شاید بشه بهش گفت رقم کاذب، چون که بیش از 99% کسایی که به ترکیه میان بعدش دوباره به کشورهای دیگه تقسیم میشن یا میرن. ترکیه جایی برای موندن پناهندگان عملا نیست. در ایتالیا بخش بسیار زیادی از کسایی که از کشورهای آفریقایی به اروپا میان از طریق ایتالیا، ولی بعد بسیاری از اینها به کشورهای دیگه اروپایی مهاجرت دوم میکنند و بحرانهای دیگه ای را به وجود میارند. به عنوان مثال بخشی از بحران مسائل پناهندگی در آلمان برمیگرده به کسایی که عملا در ایتالیا به عنوان پناهنده قبول شدند ولی چون چشم‌اندازی برای آیندهشون ندارن آمدن آلمان، اونجا تقاضای پناهندگی میدن.
افزایش شمار پناهجویان در 44 کشور صنعتی دنیا به گفته کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان در شهر ژنو تنها بخشی از مسئله است، چرا که تا پایان سال گذشته میلادی به خاطر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های منطقه‌ای نزدیک به 51,200,000 نفر تنها در کشورهای خود در حال فرار بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که وکیل قنچه قوامی، زنی که پس از درخواست برای ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال بازداشت شده، میگوید موکلش به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی گفت که با صدور قرار مجرمیت و کیورخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شده است. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی 30 خرداد برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه رفته بود که بازداشت و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود به اداره اماکن مراجعه کرده بود دوباره بازداشت شد و اینک حدود 3 ماه است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.